رو بهتر بشناسیم و بیشتر بهشون اعتماد کنیم، که اگر اعتماد کنیم وقت دنبال رو اونها خواهیم بود. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
وزیر راه و شهرسازی: سیستان و بلوچستان به کارگاه بزرگ ساخت و ساز تبدیل شده است. وزیر بهداشت میگوید موج آنفولانزا تا 10 روز آینده مهار می شود.
رئیس قوه قضاییه: باید موانع را از پیش پای تولید کننده برداریم. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دومین روز سفر به اصفهان بار دیگر از شمار زیاد زندانیان گلایه کرد.
آغاز 177مین اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در وین. وزیر نفت کشورمان: از هر تصمیمی درباره کاهش تولید نفت حمایت می‌کنیم.
تظاهرات گسترده مردمی عراق در حمایت از مرجعیت دینی. شمار زیادی از رؤسای قبایل، شخصیت‌ها و قشرهای مختلف مردم عراق همچنین مبارزه با فساد را خواستار شدند.
و برد سرخابی‌های پایتخت در بازی‌های هفته 13 لیگ برتر فوتبال کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من فرشاد جلیدی خبرهای شامگاهی پنجشنبه 14 آذر 1398 هجری شمسی را به آگاهی میرسانیم.
سفر پایان هفته‌ای وزرا و برخی مسئولان به مناطق مختلف کشور. رئیس دفتر رئیس جمهور که به خراسان رضوی رفته، در نشست کارگروه ملی زیارت که با حضور استانداران خراسان رضوی، قم و فارس در مشهد برگزار شد، حضور یافت. آقای واعظی در این نشست بر عملی شدن مصوبات این کارگروه تاکید کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور نشستی هم با تشکل‌های دانشجویی خراسان رضوی داشت. عملیات اجرایی فرودگاه بین‌المللی چابهار نیز عصر امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. آقای اسلامی از برخی طرح‌های عمرانی شرق کشور نیز بازدید کرد و گفت شمال تا جنوب سیستان و بلوچستان با اجرای طرح‌های عظیمی مانند راه آهن، راهسازی، مسکن، توسعه بندر شهید بهشتی و توسعه فرودگاهی به یک کارگاه ساخت و ساز بزرگ تبدیل شده است. وزیر بهداشت نیز که به سرکشی بیمارستان‌های جنوب شرق استان تهران رفته بود، از بیمارستان شهید ستاری قرچک و بیمارستان شهید مفتح ورامین بازدید کرد و در جریان مشکلات بیماران و کادر درمانی این بیمارستان ها قرار گرفت. با حضور دکتر نمکی، بخش آی سی یو بیمارستان شهدای پاکدشت هم با 18 تخت افتتاح شد. وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم که به استان خراسان رضوی رفته است، در حاشیه مراسم 70 سالگی دانشگاه فردوسی مشهد گفت قریب 50,000 دانشجوی خارجی در کشور تحصیل می کنند. همکارم حنیف پیافرین گزارش می دهد.
مطابق معمول آخر هفته ها، اعضای هیئت دولت و برخی از مسئولان برای افتتاح طرح‌های مختلف مناطق مختلف کشور سفر کردند. رئیس دفتر رئیس جمهور برای دیدار و گفتگو با دانشجویان به مشهد سفر کرد. آقای واعظی در حاشیه این دیدار گفت به دنبال تصویب لایحه‌ای هستیم که بر اساس آن مردم به راحتی اگر اعتراضی دارند به گوش مسئولان برسانند.
5-6 ماه قبل ما مصوبه‌ای در دولت داشتیم که مکان‌هایی را در نظر بگیریم که در این مکان‌ها مردم اگر مطالباتی دارند و مطالبی دارن که میخوان مسئولین به گوش مسئولین برسه، اونجا بتونن که برن و اونجا هم امنیتشون برقرار باشه، هم مزاحم کسب و کار دیگران و مزاحمت دیگران نباشن. این مصوبه رو داشتیم. معاونت حقوقی رئیس جمهور داره دنبال میکنه که انشاءالله این اشکال رو برطرف بکنه که این حق برای مردم محفوظ باشه.
وزیر بهداشت هم برای پیگیری وضعیت درمانی شهرستان‌های قرچک و ورامین به این مناطق سر زد. آقای نمکی در حاشیه بازدید از این شهرستان‌ها درباره کنترل بیماری آنفولانزا گفت: این بیماری در کشور کنترل شده، اما مردم نکات بهداشتی رو رعایت کنن.
بیماری آنفولانزا خوشبختانه در حال مهار شدن. ما علارغم اینکه ویروس H1N1 که امسال از سال 94 هم مهاجم‌تره و هم کشندگی بالاتری داره، ولی خوشبختانه میزان مرگ و میر ما نسبت به سال 94 کمتره، با اینکه ابتلا بیشتره. بزرگترین عامل پیشگیری آموزش مردم هست و اینکه به حال از تماس، روبوسی، دست دادن، استفاده از ماسک، اینا مواردی است که میتونه کمک کنه. شستن دست در طول روز چند بار، اینا مواردی است که میتونه کمک کنه. داروش هم به اندازه کافی در تمام مراکز درمانی و بهداشتی ما هست.
وزیر شهرسازی نیز به منظور بازدید از طرح راه آهن چابهار زاهدان و چند طرح دیگر به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد. آقای اسلامی در این سفر درباره طرحهای در حال اجرا در سیستان و بلوچستان گفت:
خود استان به یک کارگاه ساختمانی بزرگ تبدیل شده. هم پروژه راه آهن داریم که هم تو ناحیه شمالی فعال و هم از زاهدان به چابهار در دست اجرا هست. بزرگ راههایی که در دست ساخت است، پروژه راههای روستایی که در دست اقدام داریم، پروژه مسکن، پروژه توسعه بندر شهید بهشتی رو که ما به عنوان یکی از بنادر مهم اقیانوسی و استراتژیک ما هست که در دست اجرا هست. ما در این سفر انشالله زمینه رو برای سرعت بخشیدن به پروژه راه آهن فراهم خواهیم کرد. برای ما توسعه محور شرق فوق‌العاده مهمه. همچنین یک خبر مهم دیگه ای که هست اینه که دوتا موافقت در حقیقت خوب تامین مالی پیدا کردیم برای اتصال راه آهن زاهدان به بیرجن. قرارداد بیرجن به شبکه سراسری رو منعقد کردیم با بخش خصوصی. انشالله با این فعالیت ها این کوریدور شرق که سالها آرزوی همه ما بوده شکل خواهد گرفت.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم برای شرکت در پنجمین جشنواره بین المللی فرهنگ ملل به مشهد سفر کرد. آقای غلامی در حاشیه این جشنواره با تاکید بر سطح بالایی علمی دانشگاه کشور گفت: قریب به 50,000 دانشجوی خارجی در کشور تحصیل می‌کنند.
ما اکثر دانشگاه‌های بزرگ و متوسطمون الان دانشجوی خارجی دارن پذیرش می‌کنن. دانشجویانی که میان معمولاً یا به صورت بورسیه کشور خودشون هستن یا تعدادی بورسیه جمهوری اسلامی ایران میده و بخش زیادشون هم خودشون با پرداخت شهریه میان و در دانشگاه تحصیل میکنن. قریب به فکر کنم 50,000 دانشجوی خارجی در کشور داریم که بعضی از دانشگاه‌ها به طور ویژه در پذیرش دانشجوی خارجی کار میکنن.
مرکز توانبخشی سالمندان ایثار ویژه والدین شهدای مشهد هم امروز با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به بهره‌برداری رسید. حجت الاسلام شهیدی در مراسم بهره‌برداری از این مرکز از تصمیم بنیاد شهید برای راه اندازی مراکز توانبخشی ایثار در سراسر کشور خبر داد و گفت این مراکز با هدف پرستاری از آن دسته از والدین شهدا که سرپرست ندارند ایجاد می‌شود.
رئیس قوه قضاییه به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و کشاورزی، دستگاه قضایی را مأمور تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی در این دو بخش کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دومین روز سفر به استان اصفهان در دیدار با فعالان اقتصادی و کارآفرینان گفت: امروز با جنگ اقتصادی روبرو و نیازمند اقداماتی متناسب با این شرایط هستیم تا موانع از پیش پای تولید کننده برداشته شود. رئیس دستگاه قضا با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره اینکه فعال اقتصادی نباید برای گرفتن یک مجوز از هفت خان بگذرد، خاطر نشان کرد کاغذبازی های اداری از موانع پیش روی تولید کنندگان است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین در بازدید از زندان مرکزی اصفهان از شمار زیاد زندانیان به ویژه افرادی که به علت نداشتن توان مالی در پرداخت مهریه در زندان به سر میبرند گلایه کرد. رئیس قوه قضایی به مقامات قضایی استان اصفهان دستور داد به مشکلات زندانیان رسیدگی شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی 23 گروه را هم برای رسیدگی به کمبودهای غذایی در استان اصفهان به مناطق مختلف این استان اعزام کرد و گفت برای جبران کمبود غذات تا پایان سال 6,000 نفر جذب دستگاه غذایی خواهند شد.
در ادامه سفر رئیس قوه قضاییه به استان اصفهان، دیدار با کشاورزان یکی دیگر از ویژه برنامه ها بود.
سبب قضایی مردم دست این هاست. استقلال ما در گرو کشاورزی است. ما در سخت ترین شرایط نمونه کامل اقتصاد مقاومتی هستیم.
رسیدگی به شکایت ما در دیوان عدالت اداری که متوقف شده در حالی که قضات به رأی به نفع ما رأی دادن.
دادستان محترم یا حکمی داده است به آب منطقه‌ای که طبق تفسیر ماده 4 حکم اجرا کنه و مسیر و مادیشون رو باز کنه. آب منطقه ای میگه که این حکم گنگ است، ما نمیتونیم اجرا کنیم.
تشکیل کارگروه ویژه برای کاهش مشکلات آب کشاورزی اصفهان مهمترین تصمیمی بود که در این جلسه مطرح شد.
با ریاست جناب آقای محسن اژه‌ای کار رو دنبال کنن، ببینیم کار در دیوان عدالت اداری مشکل داره. شورای عالی آب که حالا آقای وزیر نیرو هم عضو جلسه باشن، آقای استاندار هم باشن، بخش‌های مختلف اجرایی و نظارتی در این کارگروه باشن، کار رو به یک سامانی برسونیم.
تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی کشاورزی هم دیگر تصمیمی بود که آقای رئیسی عنوان کرد و رئیس کل دادگستری استان اصفهان را مأمور به تشکیل این شورا به طور آزمایشی در اصفهان کرد.
از خود کشاورزان و ریش سفیدای کشاورزا بگذرن که خیلی از مسائل رو در همین شوراها حل و فصل بکنن.
بازدید سرزده از زندان مرکزی اصفهان دیگر برنامه رئیس دستگاه قضا بود. دیدار با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صنعتگران هم نخستین برنامه در دومین روز سفر رئیس دستگاه قضا به استان اصفهان بود.
حقیقتاً از مدیر جسور و شجاع که در این وضعیت تحریم رو دور میزنه، کارآفرین رو حمایت میکنه، نمیگذاره کارخونه بخوابه، حمایت خواهیم کرد.
موافقت با تشکیل شورای حل اختلافات اقتصادی در استان یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.
یک شورای حل اختلاف اقتصادی با حضور ریش سفیدا و کسانی که در این عرصه صاحب نظرن، مجربن، تشکیل بشه، به دادگاه کشیده نشه.
تصمیم جدی برای ممنوعیت ورود کالاهای تولید داخل و برخورد قاطع با قاچاق کالا از دیگر موضوعاتی بود که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بر آن تاکید کرد. محمد حسین مهمنپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
آیین تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد امروز با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در این شهر برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی بهره‌گیری از خرد جمعی و کمک به حل مشکلات استان لرستان را از برنامه‌های خود در این استان ذکر کرده است.
استان لرستان چون ستاره‌ای درخشان.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین گلپایگانی پس از ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به مردم لرستان با قرائت حکم معظم الله، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی را به عنوان نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد معرفی کرد.
خاطره وفاداری صادقانه مردم شجاع آن استان.
در حکم مقام معظم رهبری ضمن قدردانی از خدمات 11 ساله حجت الاسلام میر عمادی به سوابق انقلابی مردم لرستان اشاره و خطاب به حجت الاسلام شاهرخی آمده است.
حضور جناب عالی انشاءالله باید به تقویت این ایمان خالص و حمایت از جوانان مؤمن و ایجاد فضای سلامت معنوی و محبت اسلامی بیانجامد.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان استفاده از خرد جمعی برای حل مشکلات استان و برگزاری نماز جمعه در تراز انقلاب اسلامی را از برنامه‌های خود برشمرد.
کیومرث منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
پنجمین روز نامنویسی از نامزدهای انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی با ثبت نام 7421 تن از داوطلبان نمایندگی در سراسر کشور به پایان رسید. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت از این تعداد 821 نفر زن و 6600 تن مرد هستند. آقای موسوی افزود ثبت نام داوطلبان نخستین انتخابات میان دوره‌ای خبرگان رهبری نیز از فردا به مدت یک هفته در ستاد انتخابات کشور و همچنین فرمانداری‌های تهران، قم، مشهد، بجنورد و شیراز به عنوان مرکز حوزه انتخابی انجام می‌شود. خبر دیگر این که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره‌ای 5 دوره مجلس خبرگان رهبری در اولین اطلاعیه خود تأکید کرد با هر گونه سوء استفاده افراد در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان برخورد خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت بر انتخابات نظارت نهایی بر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را بر عهده دارند و با هر گونه ادعا و سوء استفاده افراد در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان آن و ارتباط با اعضای شبکه نظارت در سراسر کشور و یا نهاد شورای نگهبان برابر قانون رفتار خواهند کرد. همچنین هیئت‌های نظارت در استان‌ها و هیئت مرکزی آماده دریافت گزارش‌ها درباره تخلفات افراد سودجو خواهند بود.
وزارت اطلاعات از ناکامی پروژه انفجار، آتش‌سوزی و کشته‌سازی در خوابگاه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران خبر داد. وزارت اطلاعات اعلام کرد یک هسته افراطی با بریدن شیلنگ و بازگذاشتن شیرگاز در آشپزخانه خوابگاه دانشجویی دانشگاه علم و صنعت به دنبال انفجار، آتش‌سوزی و کشته‌سازی بودند که با لطف خدا هوشیاری دانشجویان و تلاش مأموران حراست ناکام ماندند و با بررسی و پیگیری صورت گرفته عناصر اصلی این پروژه خبیثانه شناسایی و دستگیر شدند. بنابر اعلام وزارت اطلاعات، این افراد که در اغتشاشات اخیر نیز شرکت و اقدامات ایزایی داشتند، در تحقیقات اولیه ایجاد شک به افکار عمومی و جامعه دانشجویی در آستانه 16 آذر را جزو اهدافشان اعلام کردند. در این پروژه مقرر شده بود این اقدام حادثه‌ای ناشی از معیوب بودن سیستم آشپزخانه در خوابگاه 200 نفره دانشجویان دانشگاه علم و صنعت وانمود شود و نظام را مقصر این فاجعه قلمداد کنند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه همکاری با کشورهای منطقه جزء اصلی ترین اولویت ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است گفت ایران آمادگی دارد دانش، دستاوردها و تجربیات خود را در همه زمینه ها به خصوص در بخش آب در اختیار کشورهای همسایه قرار دهد و از دانش و دستاوردهای آنها نیز استفاده کند. آقای جهانگیری عصر امروز در دیدار با وزرا و مقامات عالی رتبه کشورهای عضو شورای حکام، مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری، ساخت سازه‌های مهم برای آب، احداث سدهای بزرگ، ایجاد شبکه‌های آبرسانی و تأسیسات آب شرب و فاضلاب را از جمله اقدامات اجرایی دولت در اکثر شهرها و روستاهای ایران برشمرد. وزیر نیرو هم در این مراسم با اشاره به اینکه 16 کشور در سطوح مختلف در 10 اجلاس ملی شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری در ایران حضور دارند گفت علاوه بر این کشورها تعدادی از نهادهای بین المللی، آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های کمک دهنده و فعال در زمینه آب نیز در این اجلاس حضور دارند. آقای اردکانیان بهبود کیفیت آب در منطقه، استفاده از فناوری‌های جدید برای آب و فاضلاب و موضوع افزایش آگاهی‌های عمومی درباره سیل و خشکسالی را از جمله محورهای این اجلاس اعلام کرد.
آغاز 177 اجلاس عادی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک. این نشست عصر امروز با 2 ساعت تأخیر در دبیرخانه اوپک در وین آغاز شد. دلیل طولانی شدن نشست جلسه کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه اوپک و غیر اوپک اعلام شده است. بر اساس این توافق کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک تولید خود را برای حفظ تعادل بازار 1,200,000 بشکه کاهش دادند. وزرای اوپک در 177 نشست خود تمدید این توافق یا کاهش بیشتر تولید را برای حفظ تعادل قیمت نفت در دستور کار دارند. وزیر نفت کشورمان پیش از آغاز نشست با دبیرکل اوپک و وزیر نفت ونزوئلا و رئیس دوره‌ای اجلاس اوپک ملاقات کرد. آقای زنگنه همچنین در گفتگو با خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران از هر تصمیمی درباره کاهش تولید نفت حمایت می‌کند.
ایران از هر تصمیمی که جمع بگیرن اکثریت حمایت میکنن برای کاهش بیشتر و هیچ مشکلی باش نداره. اما چیزی که من اینجا لازم بگم این است که من دیروز یه نامه برای آقای رئیس کنفرانس فرستادم و خواستم از ایشان که موضوع منو سیرکولیت کنه بین اعضا و اون این است که ما الان به دلیل شرایط خاص کاهش غیر داوطلبانه تحت فشار غیر قانونی آمریکا داریم. تنها ما نیستیم، کشورهای دیگه هم هستن که از سهمیه تاریخیشون دارن خیلی کمتر تولید میکنن و از آخرین سهمیه های مصوب اوپک. به همین دلیل هم یه عده کشورهای دیگه دارن از این فرصت استفاده میکنن و تولید بیشتری میتونن بکنن. من اعلام کردم که من اگر تحریم ها برداشته بشه الان میگم هیچ محدودیتی برای تولید ایران نخواهم پذیرفت و در بالاترین حد ظرفیت ایران تولید خواهم کرد و در آینده کسانی که در اون زمان الان بیشتر تولید کردن باید کاهش بیشتری هم اونها بدن.
نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل با رئیس جمهور آمریکا دیدار می کنند. به گفته رئیس دوره شورای امنیت، سفرای کشورهای عضو شورای امنیت سپس برای صرف نهار با دونالد ترامپ به کاخ سفید می روند. گفته می شود یکی از موضوعهایی که در این دیدار غیر منتظره مطرح می شود، تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی ایران است. به گفته کارشناسان، آمریکا سعی می کند به زور خواسته هایش را به کشورهای دیگر تحمیل کند.
سفیر ایالات متحده که حالا رئیس دوره‌ای شورای امنیت شده میگوید اعضای شورای امنیت نهار مهمان ترامپ در کاخ سفید هستند. امروز این ضیافت فرصتی برای ترامپ است تا درباره توافق هسته‌ای و تشویق و تهدید به خروج دیگران از آن صحبت کند و دست کم خواستار تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی ایران شود که در قطعنامه 2231 آمده تا چند ماه دیگر تمام خواهد شد. دن کوالیک، وکیل حقوق بشر و فعال صلح در امریکا،
آمریکا سعی می‌کند با عنوان سازمان ملل به زور خواسته‌هایش را به کشورهای دیگر تحمیل کند تا منفعت‌های جغرافیایی سیاسی و اقتصادی خود را در جاهای مختلف دنیا گسترش دهد.
ایران می‌گوید قانون و عدالت گمشده شورای امنیت است. این ماه ضمناً دبیر کل سازمان ملل هم باید گزارش 6 ماهه دیگری از اوضاع برجام به شورای امنیت ارائه دهد. در چنین شرایطی آنها به مهمانی کاخ سفید دعوت شدند.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
اعتصاب‌های سراسری و همگانی در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه به ویژه لایحه اصلاح قانون بازنشستگی امروز این کشور را فرا گرفت. همزمان با اعتصاب عمومی، وزیر کشور فرانسه دستور برخورد شدید را با برهمزنندگان نظم عمومی صادر کرده است. در همین حال سندیکاهای این کشور اعلام کردند اعتصاب سراسری را تا دوشنبه آینده ادامه می‌دهند.
روز بزرگ اعتراض اجتماعی پنجشنبه سیاه همراه با اعتصاب‌های سراسری در 245 شهر فرانسه جوش و خروش خود را از بامداد امروز شروع کرد. در این حرکت سراسر خشم و اعتراض کم سابقه که به بهانه مخالفت با برنامه‌های اقتصادی دولت به ویژه اصلاح قانون بازنشستگی صورت گرفت، همه بخش‌ها و قشرهای جامعه مانند معلمان، کارگران، رانندگان بخش‌های حمل و نقل، وکلا، پزشکان، دانشجویان، کارمندان، کشاورزان و دامداران، آتش‌نشانان و حتی پلیس شرکت داشتند.
حرکت اعتراضی سراسری امروز یک اخطار جدی برای رژیم مکرونیسم به حساب می آید. شرکت همه اقشار مردم در تظاهرات امروز نشانگر نارضایتی شدید و اساسی مردم از سیاست‌های اصلاحی دولت است.
وزارت کشور فرانسه از سازماندهی 10,000 پلیس برای مقابله با ناآرامی‌ها خبر داده است. اعتصاب‌ها به ویژه در بخش شبکه‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی زندگی شهروندان را فلج کرده است. بر اساس اعلام سندیکاها، اعتصاب‌های سراسری و اعتراضات تا روز دوشنبه به مدت 4 روز ادامه خواهد یافت و در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان
به اعتراضات خیابانی علیه سیاست‌های دولت آقای مکرون ادامه خواهند داد. شاه سوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
تظاهرات گسترده مردمی عراق در حمایت از مرجعیت دینی صبح امروز برگزار شد. شمار زیادی از رؤسای قبائل، شخصیت‌ها و قشرهای مختلف مردم بغداد و استان‌های جنوبی عراق با شرکت در این راهپیمایی ضمن حمایت از مرجعیت دینی مبارزه با فساد را خواستار شدند. تظاهر کنندگان عراقی بر بیرون راندن خرابکاران و عوامل نفوذی از تظاهرات ها و مقابله با مداخله سفارتخانه های بیگانه از جمله آمریکا و عربستان سعودی در امور کشورشان تأکید کردند.
مردم بغداد در تظاهراتی بزرگ هم صدا علیه آمریکا و اسرائیل و عربستان شعار سر دادند.
الموت لآل سعود، النصر للإسلام، منتصرين بإذن الله إن شاء الله.
وإن شاء الله قواتنا وحشدنا
لهم بالمرصاد.
به امید خدا نیروهای نظامی با همراهی بسیج مردمی تمامی طرح‌های دشمنان را در عراق خونسا خواهند کرد و ما هم در این راه پشتیبان آنها هستیم.
در تظاهرات اقشار مختلف شرکت کردند، از سران عشایر گرفته تا جوانان و خانواده‌های بسیج مردمی، و شعار هم یکی بوده. تظاهر کنندگان که پلاکاردهایی در حمایت از مرجعیت دینی نیز در دست داشتند، سپس به میدان التحریر رفتند، جایی که قرار است فردا هم شاهد تظاهرات و گسترده مردمی در حمایت از مرجعیت دینی باشد.
یا رأس الفساد امریکا و اسرائیل و معها آل سعود.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
با اعلام دفتر ریاست جمهوری از هفته آینده مذاکرات و رایزنی‌های سیاسی بین گروه‌ها، احزاب و مجلس لبنان برای انتخاب نخست وزیر این کشور آغاز می‌شود. لبنانی‌ها تنها راه برون رفت از توطئه دشمنان و تکمیل روند سیاسی در این کشور را تشکیل سریع دولت جدید می‌دانند تا با این اقدام شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لبنان به سمت ثبات، امنیت و رفاه اجتماعی هرچه بیشتر مردم حرکت کند.
دوشنبه هفته آینده طبق اعلام دفتر ریاست جمهوری لبنان، زمان رایزنی های الزامی مجلس این کشور برای انتخاب نخست وزیر جدید لبنان است.
لازم است دولت جدید سریعتر تشکیل شود تا اوضاع اقتصادی سر و سامان پیدا کند و خواسته های ما پیگیری شود. این وضع به صلاح کشور و مردم نیست.
گزینه احتمالی تصدی پست نخست وزیری سمیر خطیب تاجر لبنانی است.
في لبنان نحن في مرحله دقيقه وحساسه.
لبنان وارد مرحله حساسی شده است. باید کاملا هوشیار باشیم تا خلاء سیاسی با توطئه‌های آمریکا باعث آشوب و فتنه نشود. راهبرد رئیس جمهور طبق قانون و منطق است. همه باید به قانون احترام بگذاریم.
ولید سکری، نماینده اهل سنت مجلس لبنان، هم درباره فتنه‌های آمریکا با توجه به خلاء سیاسی این کشور هشدار جدی داد.
و الكيان الصهيوني هو
رژیم صهیونیستی پایگاه اساسی فتنه غرب و آمریکا در قلب کشورهای منطقه است. مقاومت در لبنان در خط مقدم مقابله با آنهاست و سوریه، عراق و ایران به عنوان حامیان اصلی مقاومت در کنار همه ملت‌های مقاوم هستند. در بحران آفرینی و فتنه‌های آمریکایی در منطقه هم همین است.
نوسانات در بازار ارز لبنان هم بعد از دستورات رئیس جمهور این کشور به مسئولان اقتصادی و کاهش سود سپرده‌های بانکی تقریبا تثبیت شده است. سیاسی خطری است که با توطئه آمریکا امنیت و اقتصاد لبنان را تهدید می‌کند و لبنانی‌ها راه برون رفت از آن را تشکیل سریع‌تر دولت جدید این کشور می‌دانند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
از سراسر گیتی
در طرح نهالکاری همگانی برای ایران سرسبز، امروز 14 میلیون اصل نهال در 402 نقطه کشور کاشته شد.
رئیس جمهور یک شنبه آینده لایحه بودجه سال 99 را تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند.
ثبت نام مسکن فرهنگیان آغاز شد و تا چهارشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی اعلام کرد بازار ارز به علت تأمین به موقع نیازهای ارزی با ثبات است.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در دیدار قائم مقام وزارت خارجه کویت تأکید کرد ابتکار صلح هرمز چارچوب مناسبی را برای کشورهای منطقه در جهت تحکیم صلح و ثبات و ارتقاء همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه به وجود می‌آورد.
14 سالگرد شهدای اصحاب رسانه و خبرنگاران و رزمندگان ارتش در قطعه 50 بهشت زهرا در کنار مزار شهدای رسانه برگزار شد.
پیکر استوار یکم یاسر سپیدرو و محمد علی کاظمی که 2 پیش در درگیری با اشرار در شادگان به شهادت رسیدند، امروز در این شهرستان تشییع شد.
ثبت نام در آزمون دکترای تخصصی نیمه متمرکز سال 99 ساعت 24 امشب پایان می‌یابد و تمدید نخواهد شد.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت در تمام استان‌های کشور تا پایان سال آینده یک مدرسه به عنوان الگو مناسب سازی خواهد شد.
معاون اجتماعی پلیس فتا به هموطنانی که نتوانستند سبد حمایت معیشتی دولت را دریافت کنند هشدار داد مراقب سایت‌های جعلی که به نام وزارت رفاه در این زمینه فعالیت می‌کنند باشند.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از قانون‌گریزی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور گفت نباید اجازه دهیم که رئیس جمهور فراتر از قانون باشد.
و بر اثر انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر رأس‌العین سوریه، دو نفر شهید و 6 نفر زخمی شدند.